بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على خب بحث ما درباره موضوع قناع و اشکالی بود که در مسئله موضوع قناع در ارتباط با آیات تطبیق آیاتی مثل قول زور و لحو الحدیث وجود دارد. فرمایشات بعضی از آقایون فقها را در این رابطه بررسی کردیم، بزرگانی مثل شیخ اعظم و محقق خویی و استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اینها بیان کردند که بالاخره ما ناگزیریم یک خلاصه توسعه ای و اصلاحی در تطبیق بدیم، زیرا قناع از طرفی یقین داریم که از مقوله کیفه، ولی قول زور یا لهو الحدیث بنابراین که اضافه صفت و به موصوف باشه بر قناعی داره تطبیق میشه که از مقوله کیف نیست. یعنی قناع رو دارن بر اینا حمل میکنن و میگن قول زور قناست، در صورتی که قول زور حیثیتش حیثیت بطلان ماده است، نه مسئله کیفیت. و ما هم عرض کردیم که شیخ در واقع تعبیری به کار میبرن که این تعبیر یه مقداری اشکال رو عمیق‌تر کرده و توسعه میده، به خاطر اینکه اگر با اون معیدی که شیخ آوردن اگر کسی در خلاصه مورد مغنیه احسنت بگه، این قول زوره. خب احسنت دیگه کیفیت هم درش نیست که بخوایم مسئله کیفیت رو براش پیاده بکنیم که توضیحاتش گذشت. ما داشتیم فرمایشات حضرت آقا دام ظله العالی رو بررسی میکردیم که ایشان ضمن نقل دقیق این روایات و این اقوال که بالاخره و نقل این اشکال از زبان شیخ بیان میکردن که این اشکال ابتداعاً از طرف شیخ نبوده، بلکه بزرگان دیگری هم مثل سلطان العلماء این اشکال رو بیان کردن و سعی کردن پاسخ بدن. حضرت آقا اشکال مهمی که به بیان شیخ دارن این است که طور که توضیح داده شد که اگر کسی بخواد این روایات رو به ظاهرش اخذ کنه، اون موقع سوال و جواب مقدار زیادی لغو خواهد بود. اینکه کسی بخواد برای شناخت قناع از ماده باطل به تنهایی استفاده کنه، خب این خیلی واضحه که محل اشکال اصحاب و اجلی اصحاب اهل بیت در سوالی که از ائمه میکنن نیست. پس ناگزیریم در واقع طوری این روایات رو معنا کنیم که سازگار باشه سوال و جواب. اگر بخوایم اون طور معنا کردن رو مبنا قرار بدیم، باید یه خفایی وجود داشته باشه. حالا این خفا از باب استعمال مجازیه یا از بابت‌های دیگری که گفته شد. بعد هم حضرت آقا رسیدن به خلاصه بیان استادشون حضرت امام که بحث اینجا تمام شد. تا اینجا جنبندی کردن از آن چه گذشت روشن می شود که قول زور باید به گونه ای دیگر که به اندازه ای که به این اندازه از وضوح نباشد حمله بر قناع شود. به این اندازه یعنی من بیام بگم که بله ملاک در صدق قناع ماده باطله، مانند حمله مجازی و اینکه قناع به اعتبار تطریب و ترجیع عارض بر قول حمله بر قول زور میشه. اگر من بگم قول زور قناع است، یه قضیه حمله ای درست میکنم به نام اینکه قول زور قناع است، دارم حمل قناع رو بر قول زور با یه ابهام میخوام تحلیلی باید به کار ببرم، بگم این حمل قناع بر قول زور به اعتبار مثلا اون کیفیتی است که در این ماده وجود داره، باید اینطوری معنا کنم. چنان که خواجوی بیان کرد، یا حمل مجازی به معنای مشابهت، نه اینکه بگم این حمل حمل حقیقیه و این حمل حقیقی هم به اعتبار ماده باطله. اگه این باشه خب این سوال و جواب دوچار اشکال میکنه که گذشت. بعد هم هست آقا فرمودن استاد ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این اشکالو به گونه دیگری بیان کرده. امام که اینم خوندیم این مقدار رو، امام اشکال رو بیان آقا رو فعلا نقل بیان آقا رو، امام رضوان الله تعالی علیه از بیان آقا مدظله العالی اینطوری بیان کردن که چطور ممکنه یه کلامی رو ما قنا بدانیم و بعد هم بگیم این ماده باطلی مثل دروغ مثلا داره و هم قنا بدانیم از باب کیفیت. اینطوری عرضم کردیم در توضیح این جمله که امام که انه اشکال را از منظر دیگری دارن تعبیر میکنن، که صدق قنا به اعتبار کیفیت یا صدق قنا به اعتبار ماده است. لذا در واقع امام اشکالشون از این بابته، یعنی که انه موضوع عرفی قنا مورد اشکال امامه، که اگر عرف قنا را از باب کیفیت میدونه اون موقع تطبیقش بر ماده باطل چگونه خواهد بود. بعدم آقا میفرمان که خود ایشان وجوهی را در پاسخ به این اشکال بیان کردن که آقا اون وجوه را بیان نمی کنن، ولی وجه آخری رو که امام برگزیده رو تلخیص می کنن که امام فرموده ما میتونیم اینطوری بگیم، بگیم صدق قول زور در واقع دو مصداق پیدا میکنه، یا قول زور است به اعتبار ماده باطل، یا قول زور است به اعتبار کیفیتی که اون کیفیت باطله. منتها کدوم قناع؟ دومی قناع، که در واقع صدق عرفی قناع را به اعتبار او کیفیت تلقی کنه. آقا می فرمان که ایشون این قول اختیار میکنه، قول زور عبارت است از گفتاری که مشتمل بر باطله، گفتاری که جزء باطل داره، حالا جزءش میتونه ماده باشه، جزءش میتونه صورت باشه. اگر جزء باطلی در یک گفتاری و در یک کلامی وجود داره اون قول زوره، چه بطلان از باب بطلان ماده باشه، چه بطلان از باب بطلان صورت و هیئت کیفیت عارضه باشه. گفتاری که مشتمل بر باطل و زور باشد، یا از آن رو که مدلول آن باطل است که خود ماده باطله، یا از آن رو که صفتی از صفات آن مثل کیفیتی که ادا میشه و اون ماده باشه اون باطل باشه. آقا هم جنبندیشون اینه که این بیان نزدیک به بیان خواجویه یا عین آن است، که حالا ما انشاءالله بعدن فرمایش امام رو که میخونیم اینو بررسی میکنیم، آیا این بیان امام همون بحث صدق مجازیه یا نه. ما در واقع چون خواجوی تصریح میکرد که مجازن به ماده باطل میگن قنا، اینطوری باید ببینیم امام آیا بیانش برمیگرده به اون یا نه. امام میخواد بگه که نه، ما دیگه مجازی نداریم، یه تعمیمی امام در عنوان عرفی قنا میخواد قائل بشه، که اون موقع در واقع نسبتشو بررسی میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، مجاز اتفاق میفته، تعمیم اتفاق میفته، یا مطلب دیگری میشه اینجا گفت. بعدم آقا البته میخوان بگن که استعمال قول زور در کلام کیفی نفس حق و صدق است، چون خواجوی سر این پیادش میکرد، میگفت قرآن مادهش حق و صدقه، اگر به اعتبار اون کیفیت در واقع بطلانی بیان بشه اون خلاصه مجازیه، تعبیر خواجوی این. آقا هم اینجا اشکال میگیرن که به اون بیان در واقع، اگر بیان امام هم عین اون بیان باشه این اشکال اونجا هم وارده، قول زور در کلامی که فی نفس حق و صدق است و فقط کیفیت ادا و بیان آن باطل باشد جدا خلاف ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه قول زور ماده باطله، به کار بردن قول زور در ماده حق خلاف ظاهره. حالا باید اشکال وارده، واقعا اشکال هست آقا، صافا وارده. یعنی نمیشه قول زور رو که ظاهر در ماده باطله بر ماده حقی چیز کنیم که خلاصه فقط کیفیت ادایش باطله. لذا امام، لذا ایشون میگن این خلاف ظاهره و مجازه. حالا ببینیم ایشان، ما بعدن مجموع عبارت هست امام رو بخوانیم ببینیم نقل آقا تمام بشه، بعد ببینیم استاد ما هست امام بعد از این توضیحی که میخوان بدن که پس من بگم قول زور یعنی کلامی که مشتمل بر باطله، یا به اعتبار ماده یا به اعتبار صورت، اینطوری اگه اینطوری گفتم. بعد امام خواستن اشکالی را به شیخ بگیرن. اشکالی که امام به شیخ میگیرن آقا با دقت نقل میکنن که خلاصه شیخ که انه قنا را دو قسم کرده، قنای حرام و قنای غیر حرام، یعنی کیفیتی که در ماده باطله و کیفیتی که در ماده حقه. بعد امام هم اشکال میخوان میگیرن که نمیشه، ظاهر اینه که قنا مطلقا حرامه، هر جا قنا صدق کنه حرامه، شما نمیتونید در واقع بر این اساس قنا رو تقسیم بکنید به قناع حرام و قناع حلال. اختصاص قناع حرام به صوتی که کلام آن باطل باشد مستلزم رفعیت از ظاهر روایاتی است که در تفسیر آیه آمده، زیرا ظاهر آن روایات از ظاهر آن روایات برمی آید که در قضیه حملیه مستفاد از آنها، یعنی قول و زور قناع اینطوری، قول زور قناع است. اگر روایت اینطوری که بشه ظاهر اینه که قناع به طور مطلق و بدون هیچ قیدی آمده و مطلق قناع تمام موضوع این قضیه است و متصف و حرمت شده، یعنی نمیشه این در واقع تفصیل شیخ رو به اینکه قناع دو جوره، قناع حلال و قناع حرام پذیرفت. عبارتی که شیخ اینجا داره که البته مورد تأیید آقا هم هست که ظاهر این عبارت اینه، قبلا خوندیم عبارت شیخ رو، شیخ تعبیرشون این بود که فالانصاف انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه الا من حیث و اشعاع. اجازه بدید عبارت بالاتر بود، بله فرمودن یعیده و فلان بعد از یعید، بله بعد یا یشهد فلان مرسله فقیه، بله خب فیختس القناع المحرم به ما کان مشتملن علال کلام الباطل. اینطوری ظاهر این عبارت اینه که قناع دو جوره، قناعی که مشتمل بر کلام باطله و میشه قناع محرم، و قناعی که مشتمل بر کلام باطل نیست و لذا محرم نیست. شیخ تبریشینه فیختس ایتالی القناع المحرم به مکان مشتملن علی کلام باطل فلا تدل علی حرمت نفس الکیفیه ولو لم یکن فی کلام باطل. بله لذا جناب شیخ در واقع به این دو دسته روایاتی که برای قول زور و لهو الحدیث اومدن اشکالش اینه. امام هم میخواد بفرماد که شیخ شما چطوری به قنا رو دو دسته میکنی با حالان که ظاهر روایات اینه که مطلق قنا حرامه، قول زور قنا است و مطلق قنا حرامه. اینطوری این در واقع اشکال امامه. حضرت آقا هم این اشکال رو نقل میکنن، حالا ما بعدن این عبارت امام رو بررسی خواهیم کرد. آقا میفرمان که این استاد ما سپس بر بیان شیخ انصاری اشکالی وارد کردن که حاصل آن این است. این اشکال در صورتی بر سخن شیخ وارد است که ظاهر ذیل کلام او را بپذیری، همین ذیل کلامی است که قرائت کرده، که ظاهرش اینه که قناع محرم قناعی است که مادهش باطل، که مراد از قناع حرام آن است که مشتمل بر کلام باطل باشد، زیرا از این عبارت استفاده میشد که قناع غیر حرام نیز وجود دارد و آن قناعی است که خالی از کلام باشد. اما بنابراین احتمال که در نظر شیخ قناع عبارت است از صوت مشتمل بر کلام باطل و صوتی که مشتمل بر کلام باطل نباشد قناع نیست، اشکال مذکور بر شیخ وارد نخواهد بود. آقا میخوام بفرمان البته ما یک میتونیم بگیم که جناب شیخ تفصیل تو حکم قناع نداده، تفصیل در موضوع قناع داده، بگه اصلا صدق قناع متوقف بر کلام باطله. اگر صدق قناع در واقع متوقف بر ماده باطل باشه، اون موقع در واقع شیخ قناع رو تقسیم نمی کنه، بلکه شیخ میخواد بفرماد که جایی که ماده باطل قناست، جایی که ماده باطل قنا نیست، قنا مطلقا حرامه و ما قنا غیر محرم نداریم، ولی صدق قنا متوقف بر بطلان ماده است. اینطوری این دفاع آغاز از جناب شیخ که حالا عرض کردم ما بعدا بیان امام را دقیق بخونیم و ببینیم که آیا هم اون توجیهی که امام کردن برای در واقع این که قول زور یعنی کلامی که مشتمل بر باطله، جزء باطلی داره، اهم از این که این جزء ماده باشه یا صورت، و وقتی صورت باطله قنا قناعه، ببینیم اونو تحلیل کنیم و ببینیم شاید اشکال امام تو فضای اون تحلیل است که اگر کسی قنا رو صورت بدانه، یک، و صورت باطل را مبنای حرمت قنا بدانه، نمیتونه قنا رو تفصیل بده، بگه این صورت در ماده حق دیگه قنا نیست، لذا باید در حکم تفصیل بده. ببین یعنی ما دو جور برداشت میتونیم از این اشکال بکنیم. یه بار بگیم این برداشت در فضایی است که امام دارن درست میکنن، که ما اگه مسلم گرفتیم که قنا مال کیفیت صوته و کیفیت صوت وقتی باطل بود قنا قناست، دیگه نمیشه در واقع تو موضوع قنا تفصیل قائل بدیم، پس مجبوریم تو حکم قنا تفصیل قائل بشیم. اگه این طور باشه، اون موقع این پاسخی که حضرت آقا میخوان از شیخ دفاع کنن محل اشکال خواهد بود، چون در واقع آقا میخوان بفرمون که اما بنابراین احتمال که در نظر شیخ قناع عبارت است از صوت مشتمل بر کلام باطل و صوتی که مشتمل بر کلام باطل نباشد قناع نیست، یعنی آقا فرمودن دفاع خیلی خوبیه ها، که ما بگیم شیخ خواسته موضوع رو تفصیل بده، این فهم خیلی خوبی هم هست، ولذا به همین دلیل ما الان داریم از روایات استفاده میکنیم برای تحلیل موضوع قنا، که آیا در موضوع قنا ماده دخالت داره یا نداره. ولذا همینطور که عرض کردم چی در میاد از روایات، اون اشکال استاد مصطفی فاضل هم تو همین فضا بود که واقعا استعمال صحتش، یعنی علاقه‌ای وجود داره که من استعمال رو تصحیح کنم یا نه. این یه بیان، یه برداشته. یه برداشت دیگه اینه که نه، من بگم نه، ما با توجه به این که قنا رو از مقوله کیفیت میدانیم یک، و کیفیت باطل قنا دو، نمیتونیم در اینجا تفصیل در موضوع بدیم، بگیم کیفیت باطل در ماده باطل مثلا قناع، کیفیت باطل در ماده حق قناع نیست. مجبوریم تفصیل در حکم قناع بدیم، بعد بگیم قناع محرمه که ظاهر عبارت شیخ اینه، و قناع غیر محرم. یعنی امام برداشتش از ذیل عبارت شیخ که ظاهر عبارتشه اینه که شیخ مجبور شده به خاطر اون نکته که قناع را کیفیت میداند و اگر این کیفیت کیفیت باطل شد قناع قناست. اینطوری به شیخ بگه، شیخ نتیجه حرف شما اینه که بله اون نتیجه رو بگیری که تفصیل بدی در حکم قناع و بگی قناع یعنی کیفیت باطله یا حلاله یا حرامه، و این خلاف خلاص ظاهر روایاته که میخوان کیفیت باطله را مطلقا حرام بدانه. ولذا از همینجا در میاریم که انشاءالله بعدا اون توضیح هسته امام رضوان الله تعالی علی در واقع نمیخواد مجاز مسئله مجاز رو مطرح کنه که خواجوی مطرح کرده. حالا ببینیم، شیخ انصاری سپس در انتهای بحث، آقا بعد از این که از شیخ دفاع میکنن که ظاهر عبارت شیخ تفصیل در موضوعه، میخوان یه نکته ای رو اضافه کنن که او اشکالی رو که خودشون در صدر به بیان شیخ گرفتن هم وارد نباشه. و اون نکته این است که شیخ در انتهای بحث خود میاد که ما قبلا هم خوندیم بر اساس بقیه روایات تکمیل میکنه که ما روایات دیگری داریم که در واقع قنا را کیفیت باطل میدانند و مطلق کیفیت باطل مبنای اونها قرار میگیره. روایات غیر از این دو دسته روایات که داشتیم، حیونا حیونا که خوندیم اون دسته روایات رو اینطوری که اونها دیگه مادهش مشکل نداره، کیفیتش فقط مشکل داره، و امام علیه السلام فرمودن این قناعه و محرمه. شیخ انصاری سپس در انتهای بحث خود برای اثبات اینکه آیه به زمینه روایات بر حرمت قناع به معنای کیفیت صوت نه فقط مدلول کلام دلالت دارن، طریق دیگری را این گونه مطرح میکنند. بعد جناب شیخ کنه میخواد اون دست روایات رو درست کنه، روایات بعدی که با خود کیفیت کار میکنن، میاد به این جمله میرسه که بله در این دو دست روایاتی که از قول زور استفاده دارد، ما میتونیم از اشعار به این که مطلق در واقع باطل حرامه استفاده کنیم، چون مطلق باطل را از باب در واقع ماده بگیریم چه مطلق باطل را از باب کیفیت بگیریم. همین تعبیری که از شیخ خوندم، حالا بخونم عبارت آقا را. در این آیه اشعار به این نکته وجود دارد که مطلق زور به معنای باطل حتی اگر در کیفیت کلام باشد نه در مدلول آن حرام است، مانند کسی که کلام حقی مثل قرآن یا دعا یا مرثیه را با آواز قنایی بخواند. بنابراین آیه شریفه گرچه در صدد بیان و جواب اجتناب از قول باطل است که بر کیفیت ادا صدق نمی کند، فقط بر اون ماده صادقه، اما وجوب اجتناب از مطلق باطل ولو از مقوله کلام نباشد از آن فهمیده می شود و این معنا شامل کیفیت هم می شود. تعبیر عبارت شیخ هم هست انصافاً، یعنی آقا کمک خیلی خوبی دارن به شیخ می کنن که ببینید همین عبارتی که اشاره کردم اول بهش که شیخ میگه انصاف اینه که انصاف این است که انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه الا من حیث و اشعار لهو الحدیث بکون لهو على اطلاقه مبغوزن لله تعالی و کز از زور به معنی الباطل لهو حدیث یا قول زور و ان تحقق فی کیفیت الکلام لا فی نفس الکلام کما اذا تغنا فی کلام حق من قرآن او دعا او مرثیه. و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسهی مع قطع نظر عن الکلام المتثبت به لهوان و باطلا فهو حرا. شیخ کنه میخواد اینجا زمینه ای رو درست کنه که اون روایات بعدی که میاد که دیگه ماده مشکل نداره فقط کیفیت مشکل داره رو درست کنه. بعد میفرماد یه اشعاری داره، اشعار داره به این که مشکل سر خود لحظه، مشکل سر زوره. حالا این لحو و زور چه در کلام حق باشد چه در کلام باطل باشد. آقا میگه با این توسعه ای که شیخ میده اون موقع او اشکال برطرف میشه، یعنی خفی میشه. بود که آقا میفرمودن اون اشکالی که ما به شیخ گرفتیم که تو اینطور ظاهر صریح روایتو میخوای ازش استفاده کنی با این تفسیر شما، خود این جای سوال و جواب نداشت. آقا میفرمان این معنایی که شیخ به کار میبره اون در واقع اون اشکال برطرف میکنه. با این بیان اشکالی که بر صدر کلام شیخ وارد کردیم برطرف می شود، زیرا دلالت آیه بر وجوب اجتناب از کیفیت. اگر کسی گفت آیه داله بر وجوب اجتناب از کیفیته، در آن سطح از وضوح نیست که بی نیاز از سؤال و استفهام باشد. این مشکل خب من تا اینجا با مگیرمون این میشه. اولا شیخ گفته اشعار، اشعار محل فتوا نمیتونه باشه، اشعار داره، اشعار در چه حده از ظهوره؟ یک. ثانیه خب باز ما اون موقع باید برگردیم بگیم خب تحلیلی که استاد شما است امامم کرد باز تقویت میشه دیگه، اون خب از این بیشتره، اون ظهور درست میکنه. شما بیا بگو من در واقع میخوام بگم که کلام مشتمل بر باطل که باشه قول ظهوره، حالا چه اشتمال بر ماده چه اشتمال بر هیئت، ولی قنا مال بخش هیئتیشه. یعنی شما که انه دارید میگید که قول زور یعنی کلامی که مشتمل بر باطله، تعمیمو تو قول زور بده که قنا تو در حد کیفیت نگه بداری. اون آیا اون ظاهره یا ما بیام به این اشعار فتوا بدم؟ ببین اونطور که امام مطرح کرد در واقع شما یه ظهوری درست میکنی، ولی این ظهوره یه دقتی هم توشه دیگه، خفا هم داره که سوال و جواب هم سازگار میشن. یعنی ما حالا بعد از عبور از همه نکاتی که خدمت در فرمایشات آقا داشتیم، این نکته پایانیش برام مهمه که این نکته آقا بسیار نکته دقیق و درستیه که من باید سوال و جواب رو بر یک امر واضح حمل نکنم، باید سوال و جواب مخصوصا وقتی از اجله اصحاب صادر میشه یه مقدار قوت بهش بدم که سوال و جواب جا داشته باشه. حالا دو تا راه برای قوت دادن دارم. یه راه برای قوت دادن اینه که بگم مجازیه، یه راهه. یه راه برای قوت دادن اینه که بگم اشعار به این که مطلق لح و مطلق زور حرامه تا کیفیت تو هم بگیره. یه راه اینه که بگم نه، اصلا خود زور که شیخ دومی رو به کار میبره ولی ابواب اشعار نه ابواب زور. یه راه اینه که نه، من بگم اون تحلیل استادشون است امام رو بگم، بگم قول زور یعنی قول مشتمل، قولی که جزءش باطله. حالا این جزءش میتونه جزء مادی باشه، میتونه این جزء جزء صوری باشه. اگه این طوری باشه اون موقع با شأن نزول آیاتی که برای قول زور آمده در حج هم سازگاره که انشالله خواهد اومد. بر اساس این بیان اون موقع شما شأن نزول هم رعایت کردید، یعنی شأن نزول قول زور هم درست میشه که حالا انشالله میخونیم ببینید خیلی ها. یعنی عمده مسئله اینه که این نکته آقا نکته بسیار بسیار درست و خوبیه. من باید یه راهی درست کنم که بر اساس این راه آیه از حالت سوال و جواب از حالت وضوح خارج بشه. حالا این راه استعمال مجازیه، یه اشکالی درش هست که استادمون آقای فاضل داشت. این راه اون تأویلی است که مثلا محقق قمی قائل شده، خب یه تأویلیه. این راه فرمایش اشعار شیخ، خو اشعاره، ما به اشعار مشکل فتوا بدیم. اشعار یه چیزی نیست که ظهور باشه. یا این راه اون بیانی است که استاد نست امام اختیار کردن که قول زور رو قول مشتمل بر باطل بدانید، یا مادتن یا هیئتن و صورتن. اون موقع فهم این که قول زور بر هیئت منطبقه یا بر ماده هم منطبقه، ولی وقتی بر هیئت منطبقه مطلق هیئتی رو که باطله و قول زوره شما محرم میکنید. اگر این مبنای فتوا باشه، اون موقع اشکال استادتون به شیخ وارد میاد که جناب شیخ شما تو این فضا حق ندارید حکم قنا را تفصیل بدید، چون قنا حیث بطلان هیئته که تو هر دو وجود داره، ولی شما میخواید حرمت رو اختصاص بدید به در واقع هیئت باطلهی که در ماده باطل اومده، به ظاهر کلام شیخ هم هست. این عمده مشکلی است که ما با این جنبندی داریم. حالا خود آقای جنبندی سگانه ای دارن، انشالله قرائت میکنیم، بعد برمیگردیم عبارت خود امام رو میخونیم و بحث رو جمع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.